دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی را پلیس ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لاله.
تیرسیا
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
همچنان با مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. اما در خطبه های نماز جمعه روز 27 آبان مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان با اعلام اینکه انتظار مردم استان سیستان و بلوچستان از سفر هیئت اعزامی رهبر جمهوری اسلامی بین استان برآورده نشده گفت ما اهل معامله نیستیم. امام جمعه زاهدان در هفته های گذشته با لحنی تند و با صراحت از اقدامات جمهوری اسلامی انتقاد کرده. همچنین حمایت های اخیر او از معترضان و محکوم کردن سرکوب‌های خونین و خشونت‌بار جمهوری اسلامی باعث موضع‌گیری مقامات حکومتی نسبت به او هم شده. در همین زمینه با مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر گفتگو کردم و از او در مورد آخرین سخنرانی مولوی عبدالحمید در نماز جمعه پرسیدم.
در رابطه با این که این هیئت چه پیشنهاداتی دادن، صحبت از این هست که تدابیر عالی رهبر جمهوری اسلامی ظاهرا خلاصه شده است بر این که تعدادی از بازداشت شدگان که رقم اون رو 40 نفر اعلام کردن آزاد بشوند، در صورتی که خب ما حداقل بالای 150 نفر بازداشت شده در هفته‌های گذشته در سیستان بلوچستان داشتیم که تکلیف بقیه اونها مشخص نیست. و همچنین گفتن که خانواده‌هایی که در حال جان باخته ای داشتن اینها عضو خانواده شهید بشوند. این در حالی است که در هفته‌های گذشته خانواده‌های جان باختگان بارها اعلام کردند که ما هیچ کمک یا در واقع پیشنهادی در رابطه با اینکه بخوایم دیه ای دریافت بکنیم یا عضو خانواده شهید بشویم رو نخواهیم پذیرفت و به دنبال این هستیم که عاملان این مسئله یا این فاجعه بیان و مجازات بشن و حیثیت مردمی که در مورد تهدید قرار گرفته است این حیثیت مجددا برگرده. در کنار این مسئله خب آقای مولوی عبدالحمید و مردمی که حالا در چند وقت گذشته در خیابان‌ها شعار دادن یک سری انتظارات یا در واقع مطالباتی داشتن. اولا معرفی و مجازات عاملان جنایت هست، تاکید بر روی شورای تامین سپاه و بسیج هست، محکوم کردن این فاجعه توسط مسئولان ارشد نظام آقای خامنه ای و رئیس جمهور و امثالهم هست، دلجویی از خانواده‌ای هست که جان باخته ای داشتن یا مجروحی داشتن و آزادی زندانیانی که یا بازداشت شدگان در این چند وقت بازداشت شدند. علال حال اون چیزی که انتظار جامعه سیستان و بلوچستان و مولوی عبدالحمید بوده است، ظاهرا در این سفری که این هیئت به نمایندگی از آقای خامنه‌ای داشتن برآورده نشده و به جای اون ما شاهدین هستیم که آقای مخامی نماینده ولی فقیه صحبت از این میکنن کسانی با بد اخلاقی باعث شدن که این موقعیتی که پیش آمده است در واقع به نتیجه نرسد، یا آقای حاج اکبری نماینده ولی فقیه که در این سفر همراه این هیئت بودن گفتن که گروهی شیطانک های کوچکی هستند که به موجب تحریک افکار عمومی میشوند و در فرصت مقتضی با اونها برخورد خواهد شد. آقای مولوی عبدالحمید توییتی زدن و گفتن به جای اینکه از خانواده ها دلجویی بشه به سمت آرامش استان حرکت بکنن، تهدید و ارعاب رو این هیئت در پیش گرفته است.
جمعه این هفته هم مثل جمعه های پیشین سیستان و بلوچستان و شهرهای مختلف این استان ما شاهد صحنه اعتراضات و شعارهای ضد حکومتی از سوی مردم بودیم. اساسا خواسته های این مردم در این اعتراضات چیه؟ در کدام شهرها مردم اعتراض کردند و چی شد که این جمعه اعتراضات پرجمعیت‌تر و پرشورتر برگزار شد؟
به ببینیم حداقل ویدیوها و خبرهایی که منتشر شده ما در سرابان، زاهدان، خاش، چابهار و چند شهر دیگه شاهد اعتراضات مردم بودیم که بعد از نماز جمعه به خیابان اومدن در مطابق معمول هر جمعه و اعتراضات یا شعارهایی هم سر دادند که هدف اغلب این در شعارها رهبر جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و بسیج بود. در کنار این در سرابان، چابهار هم خبرهای منتشر شد که ظاهراً تیراندازی شده، در زاهدان هم در خبرهای اومد که تیراندازی شده. هنوز از کسانی که احتمالاً ممکنه مجروح یا جان باخته باشند خبری در دست نیست، اما آنچه که مشخص هست هیئتی که در شرایط در هفته گذشته به سیستان بلوچستان مسافرت کردن یا سفر کردن، این هیئتی بوده که از طرف رهبر جمهوری اسلامی بودن با بالاترین اختیارات برای مصالحه کردن با مردم و آقای مولوی عبدالحمید، و به نظر میاد بیشترین یا بالاترین بضاعت جمهوری اسلامی برای پاسخ دادن به مطالبات به عنوان نمونه مطالبات مردم سیستان بلوچستان در اعتراضات چند وقت گذشته خودشون همین چیزهایی بوده که خب هیچ کدوم اونها مورد پذیرش مردم قرار نگرفته. به خاطر همین هم هست که الان آقای مولوی عبدالحمید اعلام میکنن که این هیئت هیچ گونه دستاوردی سفرش نداشته. و مسئله بعدی که باید در نظر بگیم این هست که در اعتراضات یا جنبش کنونی شاید برخلاف جنبش های دیگری که ما خب برای سابقه شده کشورهای دیگر داشتیم، این لیدرها یا سیاسیون یا اکتیویست ها هستند که دنبال روی مردم هستند به جایی که مردم دنبال روی لیدرها باشند. در سیستان بلوچستان هم داستان همین هست. سطح مطالبات مردم در طول هفته‌های گذشته در حدی بوده است که خب آقای مولوی عبدالحمید رو به نظر من وادار کرده است که چنین مواضع تندی بگیرن، و همین ادامه همین اعتراضات و در واقع تظاهراتی که در خیابان هست همچنان در واقع ایشون رو در شرایطی قرار میده که روی مواضع خودشون تاکید بکنن و بیستن. در رابطه با امروز هنوز خبر بیشتر در واقع منتشر نشده، اما با توجه به ناکامی که این هیئت در سفر به سیستان بلوچستان داشته و تهدیدهایی که همچنان ادامه دارد از سوی مسئولان سیاسی و نظامی استان سیستان بلوچستان، به نظر میاد که سطح یا گستره این اعتراضات در روزها و هفته‌های آینده افزایش پیدا بکنه.
شما هم تاکید کردین و گفتین که مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان در هفته‌های گذشته با صراحت و گاهی با لحن تند از اقدامات و همچنین مقامات جمهوری اسلامی انتقاد کرده و گفته که جمهوری اسلامی گوش شنوا نداره. چقدر این لحن تند میتونه در روند اعتراضات به خصوص در استان سیستان و بلوچستان نقش داشته باشه؟
ببینید، یکی از دلایلی که به نظرم جمهوری اسلامی حراس بیشتری از گسترده شدن اعتراضات در سیستان و بلوچستان دارد همین حمایتی هست که آقای مولوی عبدالحمید و برخی دیگر از علما یا شخصیت‌هایی که تاثیرگذار هستند در این استان و حمایت‌های اونها از این اعتراضات هست. به هر حال این حمایت‌ها یک حاشیه امنیتی رو برای به هر حال حداقل به لحاظ روانی برای مردم ایجاد می‌کنه و شرایط رو ایجاد می‌کنه که خب مردم شاید با یک اعتماد به نفس بیشتری در هر جمعه بعد از نماز جمعه به خیابان ها میان. اون چی که آقای مولوی عبدالحمید مطرح کردن، بحث مسئول دانستن رهبر جمهوری اسلامی و بحث رفراندوم، به نظرم همون میانگین خاص و مطالبه ای است که افکار عمومی امروز در سیستان و بلوچستان و در یک نگاه کلانتر در کل کشور دارند. یعنی اون چی که آقای مولوی عبدالحمید اعلام میکنن شاید همون مطالبه ای است که تا حدود بسیار زیادی مردم کل کشور دارن مطرح میکنن، و رنگ و بوی این مطالبه هم در واقع ناامیدی از هر تغییری در ساختار جمهوری اسلامی و خواهان گذار از این نظام هست. حالا حتما آقای مولوی عبدالحمید سعی میکنن با یک زبان سیاست مدارانه تری صحبت بکنن، اما این ابراز ناامیدی از هر گونه رفع تبعیض یا هر گونه گشایش شاید به معنای این هست که ایشون هم مجاب شدن که در این ساختار کار خاصی انجام نمیشد و این تبعیض‌ها و این وضعیت تغییر نخواهد کرد.
گفتگویی بود با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
جایزه کنگره جهانی علیه مجازات اعدام در برلین به نسرین ستوده، وکیل ایرانی، به دلیل فعالیت‌هایش برای لغو مجازات اعدام اهدا شد. افراد زیادی به عنوان نامزد این جایزه معرفی شده بودند، اما او از میان 4 نامزد نهایی برای گرفتن این جایزه انتخاب شد. نسرین ستوده همچنین در پیامی به کنگره جهانی مبارزه با اعدام در برلین پس از معرفی او به عنوان برنده جایزه روبرت بندیتر، با اشاره به احکام اعدام صادر شده علیه جوانان ایرانی به دلیل شرکت در اعتراضات زن زندگی آزادی، از همه جهانیان خواست که در این روزها چشم و گوش ایرانیان حق طلب باشند. در همین زمینه با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، گفتگو کردم و از او پرسیدم که با توجه به تلاش های فعالان حقوق بشری روی مجازات اعدام در جمهوری اسلامی، ایران یکی از کشورهایی است که آمار بالایی در مجازات اعدام داره، دادن این جایزه به نسرین ستوده دارای چه ارزشی است؟
اهمیت بسیار زیادی داره، برای اینکه این خود میدونید که خانم نسرین ستوده از جمله کسانی بودن که لگام، یعنی لغو گام به گام حکم اعدام رو در دستور داشتن و به خاطر همین در واقع زندانی شدن، یعنی جزو اتهاماتشون این بوده. جمهوری اسلامی همونجوری که شما فرمودید از معدود کشورهایی هست که نه تنها اعدام رو انجام میده، بلکه میزان اعدام ها در اون پرشمار هست و حتی اعدام در ملأ عام رو اخیراً داشته و اعدام کودکان رو هم داره. از این نظر شاخص هست، کمتر کشوری همچون جمهوری اسلامی هست. بنابراین وقتی این جایزه به نسرین ستوده داده میشه، مطرح میشه باز در تمام جهان که جمهوری اسلامی چنین وضعیتی رو داره و خب طبیعیه که خانم نسرین ستوده در کنار او، چون این جایزه جهانی هست و 1000 نفر از کسانی که فعال هستند در واقع مجموعه با هم علیه اعدام که این کنگره رو برگزار میکنن، رأی دادن به ایشون در میان 4 نفر، از این زاویه هم از جمله هستش که این مجازات در ایران تا حد زیادی اعمال میشه. برابر این امیدوار هستیم که در این رابطه تاثیر معینی بگذاره در شرایط ایران و بار دیگه نشون بده که چقدر جهان با این اقدام جمهوری اسلامی مخالف است.
دادن این جایزه به نسرین ستوده که حکومت هم سالهاست با اون مشکل داره و در این برهه زمانی در ایران که اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی به 3 رسیده، ممکنه در روند مجازات اعدام در ایران تأثیر بگذاره. با توجه به اینکه پیش از این 227 نماینده مجلس طی نامه‌ای خواسته بودند معترضینی که اخیراً بازداشت شدند حکم اعدام بگیرند،
باید امیدوار باشیم که چنین باشه، ولی متاسفانه جمهوری اسلامی در جهت عکس داره در حال حاضر عمل میکنه. تعداد زیادی از کسانی که در اعتراضات خیابانی شرکت کردن، با اینکه تنها در اعتراضات مسالمت‌آمیز شرکت داشتن، اتهاماتی مثل افساد فی الارض رو گرفتن که میتونه حکم اعدام رو همراه داشته باشه و حتی بیم اون میره که این اعدام ها شتاب زده، یعنی به صورت صحرایی برگزار بشه، اجرا بشه. بنابراین متاسفانه جمهوری اسلامی هنوز به طور مشخص در این فاز که به این موضوعات توجه کافی بکنه نیست، ولیکن خبرهایی میرسه که از داخل بالاترین مقامات حکومتی که مسئول هستند در ارتباط با سرکوب، اختلاف نظرهای جدی وجود داره و اگر خب این اختلاف نظرهای جدی بیشتر بشه، اون بخشی که مخالف این گونه اقدامات هست، البته نه اینکه مخالف مجازات اعدام باشن اونها یا کلن مخالف مجازات های سخت باشن، ولی اندکی واقع بینی درون اونا هست، ممکنه به این موضوع هم توجه معینی بکنن و امداد تأثیر بذاره در هم استدلالاشون هم در روحیه‌شون. میدونیم که کلاً پاسخگویی جمهوری اسلامی به نهادهای حقوق بشری وجود داره، یعنی که گزارشگران ویژه موضوعی از جمله گزارشگر ویژه اعدام‌ها و همچنین گزارشگر ویژه ایران مکاتباتی رو با جمهوری اسلامی دارن، ولی که جمهوری اسلامی پاسخگوی واقعی نیست، بلکه تنها سعی میکنه در پاسخهای کلیشه‌ای که میده یک توجیه بکنه مجموعه اقدامات خودش رو. مجموعه مکاتبات جمهوری اسلامی به جامعه جهانی رو وقتی میبینیم با چنین محتوایی هست، خب میبینید که حتی مثلا در رابطه با مسائل دیگر، برفرض همین دیروز که قطعنامه در شورای حکام آژانس انرژی اتمی تصویب شد، او رو به رسمیت نمیشناسه و به حال پاسخگوی واقعی نیست، ولی این معنی نیستش که گاه پاسخهای کلیشه‌ای رو نمیده.
گفتگویی بود با حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر از وین. خانواده های کودکان کشته شده در ایذه میگویند ماموران امنیتی و انتظامی به سوی کودکانشان تیراندازی کردند، ولی مقام های جمهوری اسلامی همچنان اصرار میکنند کار عوامل تروریستی بوده. محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهوری روز جمعه با سفر به ایذه اعلام کرد که 3 نفر از زاربان به هنگام خروج از مرز بازداشت شدند. محسن رضایی بدون اعلام هویت این افراد از مجازات آنها در ملأ عام خبر داد. اما در این گزارش نوشین سید حسینی با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر و روزنامه‌نگار ساکن آلمان گفتگو کرده که این گزارش رو با هم میشنویم.
با توجه به اظهارات شهود، به گفته‌های نزدیکان و وابستگان کیان، مشخصا مادر کیان، هیچ تردیدی در مورد واقعیت وجود نداره. مطلقاً تردیدی وجود نداره که عوامل این جنایت نیروهای امنیتی و انتظامی رسمی جمهوری اسلامی بودن، ولو بعضی هاشون با لباس شخصی. منتها سناریویی که حکومت از همون ساعت‌های اول بعد از حادثه ساخت، در 24 ساعت اخیر با شدت بیشتری توسط مقامات حکومتی، رسانه‌های حکومتی و صدا و سیما دنبال شده. سناریویی که در واقع میخواد بگه که کسانی که تیراندازی کردن نه تنها عوامل حکومت نبودن، بلکه نیروهای تروریستی بودن، و بعد هم تازه میخواد ادعا بکنه که زمین ساز ظهور نیروهای تروریستی اعتراضات مردمی بوده. در سال 98 هم همین بازی رو کردن. در سال 98 هم اگه یادتون باشه مدام این ادعا رو تکرار کردن که معترضان خودشون رو میکشن، و بعد گفتن کشور به دلیل اعتراضات دچار ناامنی شده. این الان پیام تقویت شده ماشین پروپاگاندای ایران در 24 ساعت اخیر بوده. حرفای آقای محسن رضایی در واقع یک قطعه برای تکمیل این پازل هست، آب و رنگ دادن به این سناریو. تصور نمی‌کنم کسی باشه در چارچوب ایران که از تحولات سیاسی، بک‌گراند ماجرا، عملکرد جمهوری اسلامی، نحوه سرکوب مطلع باشه و این جور ادعاها و حرفا رو باور بکنه.
آیا به نظر شما باورپذیری روایت‌های حکومتی از اعتراضات و کشته شدن معترضان نسبت به سال‌های قبل کمتر شده؟
اساساً در طول 3 دهه گذشته اعتماد مردم به حکومت و روایت‌هاش علت دوام کاهش پیدا کرده. مشخصاً در شاید 1 دهه اخیر که اساساً نابود شده. یعنی شما به بخشی از شهروندانی که در ارتباط مستقیم هستن با ساختار پروپاگاندای ایران، با بسیج مثلا، با صدا و سیما، اونها رو اگر بگذارید کنار، حتی شهروندان مذهبی هم دیگه روایت‌های حکومتی رو باور نمی‌کنن. می‌دونید یکی دوتا نیست، 10 حادثه اتفاق افتاده که به نحو واضحی مقامات حکومتی دروغ گفتن، به نحو واضحی روایت دروغ به خورد مردم داره، و بعدا خود هم مقامات حکومتی اذعان کردن که روایت‌هاشون دروغ بوده. سال 97 اگر یادتون باشه داعش به رژه نظامی در اهواز حمله کرد، بلافاصله مقامات حکومتی انداختن گردن در واقع گروه‌های فعال قوم‌گرا در خوزستان. بعدا خود مقامات حکومتی چند وقت بعدش گفتن این کار داعش بوده. انفجار در حرم رضوی رو انداختن گردن سازمان مجاهدین خلق. بعدها وزیر وقت اطلاعات علی یونسی آمد و در واقع تایید کرد که اون اساسا کار سازمان مجاهدین خلق نبوده. ندا آقاسلطان رو سال 1388 مقابل چشم مردم یک مأمور جمهوری اسلامی کشت. حتی مردم گرفتن کارت او رو هم پیدا کردن، اسمش هم منتشر شده. صدا و سیما ایران فیلم مستند ساخت، ادعا کرد خبرنگار بی بی سی و نامزد او ندا رو کشتن، معترضان او رو کشتن. همیشه در تمام سالهای گذشته این روایت‌های دروغ جمهوری اسلامی علیه خودش به کار رفته، به ضرر خودش تموم شده. متأسفانه ظاهرا دیگه جمهوری اسلامی هدفش قانع کردن مردم نیست. این سناریوهای خنده‌دار رو نه در داخل ایران نه در خارج ایران کسی نمی‌خره. ظاهرا هدف جمهوری اسلامی فقط حفظ تتمه نیروهایی است که هنوز فکر می‌کنن ممکن هست روایت‌های حکومتی درست باشه.
آقای مهدوی آزاد، با این سیر اعتراضات و کشته شدن هر روزه معترضان و همینطور گرفتن مراسم 7/40، چه پیش‌بینی دارید؟
تاکتیک 40 تاکتیکی که در سال 1357 هم در واقع بعد از ماجرای تبریز توسط انقلابیون استفاده شد. در واقع اونها به مناسبت 40 کشته شدگان اعتراضاتی برگزار میکردن. در اون اعتراضات اگر کسی کشته میشد باز برای اونها 40 میگرفتن، اگر کسی کشته نمیشد هم ادعا میکردن کسانی کشته شده. ظاهرا الان هم معترضان در قبال جمهوری اسلامی دارن همین استفاده میکنن، با این تفاوت بزرگ که این دیگه یک تاکتیک نیست، این یک واقعیت اجتماعی است. یعنی شما همین الان لیستی از کسانی که در اعتراضات کشته شدن، مشخصا لیست 52 کودک نگاه بکنید، هر شهروندی باشه، تاکید میکنم حتی شهروندان مذهبی سالم دلشون به درد میاد، یعنی قلب آدم ریش ریش میشه. همین کیان رو شما تصویرشون میبینید، مردی آدم قلبتون جریحه دار میشه. بنابراین فکر میکنم بخشش هم واکنشه ناخواسته و ناخودآگاه جامعه است به جنایتی که صورت میگیره. همچنان که بعد از ماجرای ایذه شما میبینید تعداد معترضان ناگهان در شب بعدش افزایش پیدا میکنه. بنابراین فقط این مسئله یک تاکتیک سیاسی نیست، واکنش مردم هست به اشتباهات مکرر حکومت، و این اساسا در تمام انقلابها رخ داده. یعنی حکومت اشتباهات مهلک کرده و همین اشتباهات مهلک علیه خودش جمع شده، بخشای علیه خودش عمل کرده و بخشای تازه ای از شهروندان مثلا محافظه‌کار رو وارد صف معترضین کرده. اونطور که من الان میبینم با این گارد و سرسختی که علی خامنه ای داره و عملکرد حکومت، منطقا الان یک بازی با حاصل جمع صفر تشکیل شده. یعنی حکومت فعلا عقب نخواهد رفت، مردم و معترضان هم امکان عقب رفتن ندارن چون خواسته هاشون حقوق اولیه شون هست. بنابراین بازی ادامه پیدا خواهد کرد و تصور میکنم اعتراضات ادامه پیدا خواهد کرد، همچنان شاید چه بسا بزرگتر و بزرگتر هم خواهد شد.
گفتگوی مهدی مهدوی آزاد رو شنیدید با نوشین سید حسینی. اما حالا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
علی کریمی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران و تیم پرسپولیس که از ابتدای خیزش سراسری مردم ایران هر روز در شبکه‌های اجتماعی با انتقاد از برخورد خشونتبار نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی از مردم حمایت کرده، روز گذشته برای نخستین بار در خارج از کشور در یک نشست خبری حاضر شد و با مکس امینی کمدین ایرانی الاصل ساکن آمریکا گفتگو کرد. کریمی در بخشی از تیزر این گفتگو که قرار است به زودی منتشر شود گفته:
آدم برای به دست آوردن یه چیزی باید تاوان بده. دیگه رای جلوی پای ما نذاشتن. ما نباید از سیستم فاسد دنبال کار اصولی باشیم.
واکنش منفی هواداران فوتبال در ایران در مورد جام جهانی 2022 قطر، خصوصا بی‌اعتنایی بازیکنان ملی پوش این کشور در مورد وقایع اخیر ایران رو به افزایش است، تا جایی که سخنگوی هواپیمایی جمهوری اسلامی از عدم استقبال مردم از بلیط‌های جام جهانی و سفر به قطر برای دیدن بازی‌های تیم ملی این کشور خبر داده. در خارج از ایران هم خصوصاً برخی از کشورهای اروپایی مانند هلند و آلمان نیز با توجه به قوانین سخت‌گیرانه قطر میزبان جام جهانی 2022 آنچنان استقبالی از سوی هواداران برای سفر به قطر انجام نشده. کانال دوم تلویزیون دولتی آلمان ZDF در برنامه صبحگاهی روز جمعه خود ضمن پخش گزارشی از محدودیت تماشاگران اروپایی در قطر اعلام کرد این جام جهانی خاصی است که هواداران حوصله سفر به قطر و دیدن بازی‌ها را ندارند. در فاصله کمتر از دو روز مانده به آغاز مسابقات جام جهانی 2022 از دوحه قطر میزبان این بازی‌ها خبر آمده، بعد از تمرین روز جمعه تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی برخی از بازیکنان این تیم در جمع خبرنگاران حضور یافتند و به سوالات آنان پاسخ دادند. کریم انصاری‌فر کاپیتان تیم ایران ضمن دفاع از صحبت‌های روز قبل علیرضا جهانبخش که گفته بود خواندن سرود و شادی بعد از گل یک مسئله شخصی است اظهار داشت: من متعلق به جمهوری اسلامی هستم نه جای دیگر. کریم انصاری‌فر سالهاست که در لیگ فوتبال یونان توپ می‌زند. و در ویدیویی که عصر جمعه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و بازتاب گسترده‌ای داشت، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی و عضو بسیج ورزشکاران هنگام سخنرانی در فینال مسابقات کشتی از سوی تماشاگران حاضر در سالونی در تهران هو شد. حمید سجادی وزیر ورزش هم در کنار علیرضا دبیر از هو کردن تماشاگران بی‌نصیب نماند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. بعد از این میتونید شنونده برنامه کارنامه با روزبه بلحری باشید. سپاس که با ما بودین.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره بحث‌های مربوط به شوراهای کارگری و محلات است که این روزها از سوی شماری از فعالان کارگری و صنفی در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران مطرح شده است. پس از آن اخبار را خواهید شنید. علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته که نزدیک به 14,000 تشکل کارگری و کارفرمایی، یعنی حدود 11,000 تشکل کارگری و 2,700 تشکل کارفرمایی مشغول فعالیتند. این مقام دولتی همچنین از کارگران خواسته است تا با استفاده از همین تشکل‌ها مطالبات خود را پیگیری کنند. نظر صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، را در این مورد می‌پرسم.
من فقط روی کاغذ ممکنه 99%شون وجود داشته باشه و بقیه وجود خارجی ندارن. اینها سال‌های گذشته، به خصوص زمانی که علی ربیعی وزیر کار بود، بعدن میخواست یک به اصطلاح فرم دیگه برخورد بکنه سر مسئله، چون سازمان بین‌المللی کار مرتب به اینا فشار می آورد به واسطه شکایت هایی که علیه اینا در رابطه با نقص مقابلنامه های سازمان بین‌المللی کار می شود. راجع به تشکل، اینها برای اینکه بگن که نه اینجوری نیست، روی کاغذ تونتون همین تعداد تشکل های کارگری رو ثبت می کردن بدون این که اصلا وجود خارجی داشته باشه، فقط اسم بود و می دادن اونجا، می گفتن مثلا ما اینقدر 1,000 یا 3,000 تشکل داریم و اینا همه هستن دارن فعالیت می کنن. بنابراین گویا که ممنوعیت فعالیت تشکل سندیکایی در اینا وجود نداره، در حالی که کلن کاذب بود و یک اقدام امنیتی بود و توجیهی. حالا این لازه داره افسد تا رو خوب آخر شما وقتی این همه تشکل وجود دارن، اینا کجا هستن، چه فعالیتی میکنن، نقششون در این اعتراضات اعتصابات کارگری چیه؟ ما اصلا حتی اون شوراهای اسلامی هم که دیگه اصلا در واقع بخشی از این تشکل ها هستن، به تعداد معدودی هم هستن، هرچون باقی مونده رو نمیبینیم که در هیچ اعتصاب و اعتراض کارگری نقش داشته باشن. برعکس نقش اعتصاب شکنانه دارن و هرگاه که کارگران یک تشکل مستقلی تشکیل میدن، همکاری میکنن با مسئولین وزارت کار دولت و نیروهای امنیتی برای سرکوب اونها. اینها سعی کردن همیشه در این مدت، چون به عنوان یک رقیب قدر نگاه میکردن به تشکلهای مستقل، سعی کردن اونا رو به صلاح از بین ببرن با کمک نیروهای امنیتی و دستگاه سرکوب.
این فعال سندیکایی میافزاید
وقتی که فقط بازنشستان میان تو خیابون مبارزه میکنن، اعتراض میکنن، در رسه تشکلهایی برای خودشون درست میکنن و موفق میشن یه پیشرفتایی ایجاد میکنن، یه دفعه اونا میان میوچین بشن، میان وسط و سعی میکنن که دستاورد زحمات اینا رو به خودشون نسبت بدن. ما همچین تشکلهایی نداریم، اینها هم از روی کاغذ وجود داره. این تشکلهایی هم که هستش به نام انجمنها فقط اسم هستن، هیچ فعالیتی نمی کنن و فقط فعالیت چون موقعی هست که سالگرد انقلاب بشه یا نمیدونم سالگرد مرگ فلان آخوند بشه و فلان آیت الله اینا بیان بیانیه اطلاعیه بدن.
کانال تلگرامی اتحاد بازنشستگان در مورد سخنان علی حسین رعیتی فرد نوشته دولتی که کارفرماست و در تحمیل قراردادهای اشافامیز و غیر عادلانه گاهی از کارفرمای خصوصی هم بدتر بوده است، چطور از تشکلهای کارگری میگوید؟ به نوشته اتحاد بازنشستگان، این چطور معاونی است که نمیداند به لطف قراردادهای موقت یک ماهه و سفید امضا که حتی یک نسخه آن در دست کارگر نیست، کارفرمایان هیچ کارگر مطالبه‌گری را تحمل نمی‌کنند و بسیاری از این تشکل‌های کارگری که از آنها نام می‌برد نقش فرمایشی دارند تا امروز بتواند آمار دهنپرکنی ارائه کند. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس، درباره سخنان معاون وزیر کار عقیده دارد.
باید دونست چند تاش کارفرمایی چند تاش کارگریه و مسئله سر اینجاست که تمام این تشکیلاتی که زیر نظر وزارت کار جمهوری اسلامی درست میشه، ماهیتش رو از روی این میشه فهمید که وقتی که در سازمان جهانی کار یه سری از نمایندهایی رو به نمایندگی از طرف همین شوراهای کارگری اسلامی که اینا فکر میکنن یا تشکلات کارگری که ادعا میکنن دارن فرستاده بودن به سازمان بین‌المللی سازمان جهانی کار، توی فرودگاه که ایشون داشتن میومدن ازشون پرسیدن که شما دارید میرید سازمان جهانی کار که چیکار بکنید؟ و ما داریم میریم اونجا که از دولت جمهوری اسلامی دفاع بکنیم. به خبرنگاره بهش گفت ولی شما اونجا نماینده کارگرا باید باشید، دولت جمهوری اسلامی خودش نماینده داره. تشکلاتی که وزیر کار جمهوری اسلامی ازش حرف میزنه تشکلات کارگری نیست، استقلالی نداره، کاملا به لحاظ ایدئولوژیک، به لحاظ طرز کار تحت سلطه اینها هست.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهدی پاشایی نایب رئیس اتحادیه کارگران خودروساز این پرسش را مطرح کرده است که چرا شرکت‌های خودروسازی شورای اسلامی کار ندارند. او گفته بارها برای پیگیری ایجاد شورا به مسئولان نامه نوشتیم، برای وزیر کار و کمیسیون صنایع هم درخواست دادیم، اما به نتیجه نرسیدیم. مهدی پاشایی اشاره نکرد که چرا این اتحادیه اقدامی برای تشکل‌یابی کارگران خودروسازی به رغم گذشت 32 سال از تصویب قانون کار انجام نداده است. در سالهای گذشته بارها شماری از کارگران ایران خودرو خواستار تشکیل شورای اسلامی کار شدند. مدیریت این کارخانه نیز بارها وعده‌هایی در این زمینه داده است، اما هیچ کدام از این وعده‌ها تحقق نیافته است. مهدی پاشایی در مورد شورای اسلامی کار در ایران خودرو دیزل گفت چرا شرکتی که بیش از 4000 نیرو دارد شورایش اعتبار ندارد و اضافه کرد اعتبار این شورا از سال 99 تمام شده ولی از آن پس شورای جدید تشکیل نشده است. او به دلیل این موضوع اشاره‌ای نکرد. بر اساس قانون انتخابات شورای اسلامی کار باید هر 2 سال یک بار برگزار شود. بهروز فراهانی با تاکید بر این موضوع که نباید به توصیف او به تشکل‌های دولتی ساخته یا زرد کارگری اعتماد کرد می‌افزاید:
جالب اینجاست که با وجود تمام این کنترلی که می‌کنن، تمام این فشارهایی که میارن، جرأت این که در مجتمع‌های صنعتی بزرگ شوراهای اسلامی کار باز بکنن هم را ندارن. کما اینکه مثلا در صنایع اتومبیل سازی شورای اسلامی کار وجود نداره که طبق قانون کار خودشون میبایستی در این ایجاد بشه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اینها از هر نوع تشکلی که کارگرها و حقوق بگیران ثابت درش جمع بشن واهمه دارن، وحشت دارن، چون میدونن با توجه به اقداماتی که میکنن، با سیاست‌های خانمان براندازی که دارن و این سیاست‌های کلان نئولیبرالی که پیاده میکنن، امروز نه فردا همین شوراهای اسلامی اگر بخوان کوچکترین پاسخی به خواسته های اعضای خودشون بدن، ناگزیر در مقابل اینها قرار میگیرن. یعنی حتی این شوراهای زرد یا سیاه هم به نوبه خودش در شرایطی که توی ایران هست در مقابل اینها قرار خواهند گرفت. اتفاقی که افتاده و ما دیدیم که چه حتی در مثلا مسئله سبد معیشتی چطور حتی شوراهای اسلامی کار و خانه کارگری هم دادشون به هوا بوده، چون اون حداقل آدمهایی رو که هنوز دور خودشون دارن مجبور هستن که یک پاسخی رو به اونها بدن و برای همون پاسخ دادن ناگزیر میشن که در مقابل دولت جمهوری اسلامی بایستن. جمهوری اسلامی ایران تشکلات کارگری نیمه مستقل رو هم بر نمیتابه و این مسئله هست که ما باش درگیر هستیم و باید این رو بپذیریم و در نتیجه هر نوع تشکل کارگری خارج از حوزه‌ای میتونه که شکل بگیری که بیرون از نفوذ و دخالت اونها باشه.
همزمان اشاره کنم که شماری از تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی در ایران فعالیت می‌کنند، مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و کانون‌های صنفی زیرمجموعه آن و دیگر تشکل‌های کارگری و بازنشستگان. این تشکل‌ها اما تحت شدیدترین فشارهای امنیتی و قضایی هستند که در سال جاری به اوج خود رسیده است. در حال حاضر رضا شهابی، داوود رضوی، حسن سعیدی، اسماعیل عبدی، شاپور احسانی راد، اسکندر لطفی، مسعود نیکخا، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، رسول بوداقی، اسماعیل گرامی و شمار دیگری از اعضای این تشکل‌های مستقل به اتهام‌های امنیتی در بازداشتند و یا دوران حبس را می‌گذرانند. در کنار آنها شماره دیگری از فعالان کارگری و صنفی هستند که از آن میان می‌توان به کیوان مهتدی، آنیشا اسدالهی، عسل محمدی، هیراد پیربوداقی، امیرعباس آزموند، مهران رؤوف و ریحانه انصاری نژاد اشاره کرد. آنها یا زندانی‌اند و یا اینکه با وثیقه‌های سنگین به طور موقت آزادند. در چنین شرایطی بحث‌هایی در مورد راه‌های جایگزین مطرح شده است، از جمله تشکیل شوراهای مستقل کارگری و یا شورای محلات. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران درباره این بحث‌ها می‌گوید:
با توجه به اینکه محیط زیست بخش بزرگی از حقوق بگیران ثابت و نه فقط کارگرای صنعتی، بلکه بیکارها، بلکه معلم‌های کم درآمد، بلکه کسبه‌ای که دچار ورشکستگی شدن، الان همشون از مراکز شهرهای بزرگ مثل تهران کوچ کردن به محلات حاشیه این شهرها و در اونجا اخشار مختلف حقوق بگیران ثابت، اهم از کارگر صنعتی، دستفروش، معلم کم درآمد، کارمند کم درآمد در کنار همدیگه زندگی میکنن. بخشی از اینها جوانانشون در مبارزات خیابانی هم الان دخالت دارن. اون حلقه ای که به لحاظ تشکل اتفاقا میتونه امروز به ما اجازه بده که به طور جدی کارگرها دخالت بکنن در این مبارزات، همین کمیته ها یا شوراهای محلات هست که همه اینها در کنار همدیگه هستن و به نقد یک همگرایی عینی و واقعی بین اینها وجود داره. من فکر میکنم ایجاد این کمیته های محلات در کنار ایجاد کمیته های اعتصاب مستقل در کارخانجاتی که همجوار همین محلات کارگری هستند و رابطه متقابل و گفت و شنود بینشون وجود داره، تصریح خواهد کرد این تأخیری رو که الان در ورود کارگران به جنبش سیاسی حاضر ما با شروع هستیم که پدیده طبیعی هم هست. کارگرها، توده کارگرها مثل فعالین کارگری نیستن، با فاصله با تأخیر همیشه به جنبش‌های اعتصابی میپیوندن به خاطر حساسیتی که رژیم روش داره، به خاطر اداره‌های حراستی که اونها هستن، به خاطر اینکه اینها رو شخصیت‌های بزرگش معروفشون رو همه رو در زندان الان ما داریم. همه این عوامل به هم دست به دست داده که یک تأخیری وجود داره. این رو از طریق این شوراهای یا کمیته‌های محلات میشه به نظر من به خوبی بهش پاسخ داد. این یک مسئله خیلی مهم تشکیلاتی هست.
نظر صادق کارگر رو هم در این مورد میشنویم.
فعالیت هایی هستش که قطعا مثمر ثمر هست، حالا چه در محلات تشکیل بشه و کارگرها به همراه سایر جوانایی که تو محلات هستن و چه در کارخانجات بخواد صورت بگیره. ما قبلا تشکیل شورا رو در بعضی از کارخانه‌های دیگه هم مثل هفت‌تپه دیدیم و شاهد این بودیم که تونسته بود اونجا کارگرا رو متحد و متشکل بکنه به همراه سندیکای اون شرکت و حقوق اونا رو پیگیری بکنه. اینا البته تجربیاتی هستش که ما در زمان انقلاب 57 هم داریم. انقلاب 57 دو تا تشکل کارگری در اون موقع به وجود اومد. یکی کمیته های اعتصاب بود که نقش سازمانگرانه قاطعی داشت در سازماندهی اعتصابات و یکم شوراهای کارگری که علاوه بر این که در اعتصابات شرکت داشت، ایشون این شوراها سعی میکردن کارگرها رو سازمان بدن و مطالبات اونها رو پیگیری کنن و از حقوقشون دفاع بکنن. حالا گرچه وقتی که ضد انقلاب پیروز شد، در واقع بعد از انقلاب این شوراها همی سرکوب شدن، مثل سندیکای کارگری و دیگر تشکل‌های مردمی که وجود داشتن، ولی در همون موقع به هر حال این شوراهایی که برگ پر افتخاری بودن در تاریخ جنبش کارگری و جنبش شورایی در ایران. الان هم زمینه‌های تشکیل شورا وجود داره، زمینه تشکیل کمیته‌های اعتصاب وجود داره و امیدوار هستم که کارگرها از این فرصت برای تشکیل کمیته‌های اعتصاب و همچنین شوراهای کارگری و سندیکا و اتحادیه کارگری، حالا در هر محل بستگی به این که کدام یکی از اینا امکان پذیر است و همچنین در محلات برای مشارکت در اعتراضات مردمی که وجود داره شرکت بکنن و اینا رو تشکیل بدن، نه حالا فقط برای این مرحله بلکه برای مرحله بعد از پیروزی انقلاب مردمی. برای اینکه کارگر اگر تشکل نداشته باشه در بهترین رژیم هم نمیتونه از مطالبات و حقوق خودش دفاع بکنه.
در ارتباط با تشکیل شوراهای مستقل کارگری میتوان به یک تجربه اشاره کرد، تجربه کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز. میثم آل مهدی، فعال کارگری ساکن سوئیس که در گذشته کارگر این گروه بود، میگوید
یک فرایند اعتراضی تقریبا 4 ساله داشت توی فولاد و این فرایند موجب رشد خیلی زیادی و آگاهی بسیار زیادی بین کارگرها شد و کارگرها رو منسجمتر و آگاه‌تر کرد و تلاش می‌کردن کارگران که از این آگاهی خودشون به بهترین شکل استفاده بکنن و از اونجایی هم که دیگه ما چاره‌ای نداشتیم، یعنی من کارگر هیچ وقت چاره‌ای ندارم جز این که با بقیه کارگران متحد بشم و ضرورت اتحاد ما توی این اعتراضات مشخص شد و فهمیدیم که باید کنار یکدیگر بیستیم، باید با هم دیگه منسجمتر، بدون اختلاف، بدون نگاه به این که زبان، نمیدونم این از چه نژادیه، این با چه زبانی صحبت میکنه، این برای ما مهم نبود و مهم بود اون ستمی که داشت کارفرماها و صاحب شرکت داشتن به ما انجام میدادن و ما اونجا این اتفاق افتاد که کارگران بخش‌های مختلف که 5-6 تا بخش مهمی داشتیم توی شرکت، اونها به شکل کمیته‌ای شروع به فعالیت کردن، یعنی به شکل هسته‌های کوچکی شروع به فعالیت کردن و این فعالیت‌ها میتونه به این شکل باشه. حالا من یک مثالی براتون بزنم، اگر بخش لوله‌سازی در حال تولید بود و ما میخواستیم احتساب بکنیم، کارگران لوله سازی اونجا رو خاموش نمی کردن. بقیه کارگران که مثلا کارگران بخش دو و بخش یک، اونها میرفتن اونجا رو خاموش میکردن و وقتی هم کارفرما یا حالا نیروهای امنیتی میومدن بهشون میگفتن اون کارگران خاموش کردن و همه کارگران برمیگشتن توی بخش های خودشون و از این شکل تاکتیک هایی که استفاده میشد توی فولاد. و این فرایند، این تاکتیک ها، برخورد ها با مدیریت و بالخصوص اون نقطه عطف مهم اتفاق فولاد که به اصطلاح همین بخش ها و همین کمیته ها تصمیم گرفتن مدیریت اون زمان، مالکیت اون زمان که عبدالرضا موسوی اونو از شرکت با کادر حراست و نیروهای فیزیکی خودش از شرکت اخراج بکنن و یک ماه شرکت رو در دست بگیرن، یک ماه کامل شرکت در اختیار کارگران بود و اونها حراست شرکت رو در اختیار داشتن، وضعیت شرکت به اون میرسیدن و امثال این کارها انجام میشد.
آقای آل مهدی همچنین اشاره میکند
مهمتر از همه در روند این احترازات وقتی این کمیته ها فعال شدن و همه کارگران دیگه دخیل شدن، همه کارگران وقتی دخیل شدن تونستن یک مجمع عمومی تشکیل بدن. این در درون این مجمع عمومی یا سالن همفکری همه این کمیته ها جمع می شدن و دور هم دیگه فکر می کردن و برای احتساب آیندهشون فکر می کردن و آیا اینکه این احتساب تا اینجا پایان پیدا بکنه و چه نوع تاکتیک های استفاده بشه و اینکه در آینده چطور می خواد اینها و اینها همه می اومدن در درون این سالون های هم فکری در مجامع با هم دیگه می نشستن و هم فکری می کردن. و نقطه عطف بسیار مهمه این مجمع عمومی اونجا اتفاق افتاد که وقتی اون احترازات و پرشکوه سال 97 رو نگاه بکنیم و فشارهای زیادی که می آوردن برای اینکه مذاکره صورت بگیره، اما چون کارگران و فولاد بسیار قوی بودن و این قوی بودنشون در اتحادی که داشتن بود، شورای تأمین استان مجبور کردن توی شرکت بیاد و توی مجمع عمومی خودشون بیاد و اونجاست به نظر من که توازن نیرو بین کارگر و کارفرما و دولت مشخص شد و این مجمع عمومی، این اتحاده، یک توازن نیروی ایجاد کرد که ما کارگران لاجرم مجبوریم بریم سراغ این اتحاد و بریم سراغ این که چگونه بتونیم تمام بخش‌های کارخانه ها را درگیر بکنیم. یک کارخانه چطور میتونه سازماندهی بکنه و این تشکلات خودشونی ایجاد بکنن و این حتی اگر این تشکلات حتی اگر مجوزی نداشته باشن اما متشکل در درون کارخونه خودشون باشن و تصمیم گیری های خودشونو به شکل جمعی انجام بده.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
اخبار هم شنوید. اتحادیه آزاد کارگران ایران از اعتصاب دو روزه کارگران ذوب‌آهن اصفهان در هفته گذشته خبر داد. این اعتصاب پس از وعده نماینده وزارت کار برای تحقق مطالبات صنفی کارگران در روزهای آینده به طور موقت پایان یافت. بر اساس این گزارش، این وعده در پی تجمع کارگران ذوب‌آهن اصفهان در مقابل دفتر مدیرعامل شرکت به آنان داده شد. پس از آن کارگران اعلام کردند چنانچه این وعده ها عملی نشود دوباره اعتصاب خواهند کرد. کارگران ذوب‌آهن اصفهان از جمله خواستار افزایش دستمزد خود هستند و میگویند دستمزدشان نسبت به دیگر شرکت‌های فولاد بسیار پایین است. ذوب‌آهن اصفهان بیش از 14,000 کارگر در استخدام مستقیم دارد و با احتساب کارگران شرکتی تعداد نیروی کار آن به بیش از 18,000 تن می‌رسد. قرارداد کارگران استخدام مستقیم به صورت یک ساله تمدید می‌شود و نیروهای شرکتی نیز حداقل دستمزد و مزایا را دریافت می‌کنند. کارگران آب معدنی داماش در استان گیلان دست کم دو روز در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه دستمزد خود اعتصاب کردند. شماری از کارگران آب معدنی داماش به خبرگزاری ایلنا گفتند با وجود شرایط کاری سخت در مناطق جنگلی و کوهستانی دستمزدشان در مرز حداقل دستمزد است و از پرداخت مزایای مزدی چندان خبری نیست. به گفته آنها از زمانی که مدیریت آب معدنی داماش از بانک ملی به بخش خصوصی واگذار شد، مطالبات مزدیشان همچون گذشته گذشته با تأخیر پرداخت می شود و پرداخت حق بیمه کارگران نیز با مشکل روبروست. شماری از کشاورزان اصفهانی روز پنجشنبه راهپیمایی کردند و شعار دادند. کشاورزان اصفهانی از چند سال قبل به قطع حق و به خود معترض بوده و خواستار استفاده از آن شدند. آنها در این ارتباط بارها اقدام به راهپیمایی و تجمع کردند که در مواردی با برخوردهای امنیتی قضایی جمهوری اسلامی مواجه شدند. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد که اصلاح یارانها جامعه را به توصیف او به عدالت اقتصادی نزدیکتر کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد مخبر گفت امروز با عادلانه سازی یارانه ها هیچ خانواده ای نداریم که درآمد حداقلی را نداشته باشد. پایان نقل قول. در سالیان گذشته هم مقام های مختلف جمهوری اسلامی بارها چنین تبلیغاتی را عنوان کرده اند. روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی ساکن قبرس:
عدالت اقتصادی از سال 57 تا الان همواره در شعارها و وعده های مقامات جمهوری اسلامی جا داشته، اما واقعیت اینه که نگاهی به آنچه که در 14 دهه گذشته در بستر اقتصادی و اجتماعی ایران رخ داده نشون میده که اساسا مردم همواره از عدالت اقتصادی و اجتماعی دورتر و دورتر شدن. و درباره این ادعای مخبر که گفته آنچه تحت عنوان جراحی اقتصادی رخ داده در ایران مردم رو به عدالت اقتصادی نزدیک کرده، هم فارغ از توهمی که ایشون و دیگر دولت مردان رئیسی دارن، واقعیت این هستش که عدالت اقتصادی موضوعی نیست که با یک تبصره یا یک اقدام دولت در کوتاه مدت بتونه یک جامعه رو به این موضوع نزدیک بکنه حتی یا برسونه به موضوع عدالت اقتصادی. اصلاح نظام یارانه‌ای که در ایران اتفاق افتاده به دلیل موقعیت زمانی که این اتفاق افتاد، یعنی زمانی که ایران با رکود تورمی چندین ساله روبرو بود و شکاف بین درآمد و هزینه‌های مردم خیلی زیاد بود و دولت هم یک برنامه همه جانبه برای اصلاح یارانه ها نداشت، یعنی صرفاً اومد باری که یارانه روی دوش دولت و بودجه دولت گذاشته بود رو برداشته بود و جنبه های دیگه‌ای که بخواد جلوگیری کنه از هزینه دادن مردم بابت این اقدام دولت، هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاد. به همین دلیل اتفاقاً اصلاح یارانه ها مردم رو چندین گام از عدالت اقتصادی دورتر کرده و اگر دقت بکنیم میبینیم که اقشار حقوق بگیر، اقشاری که اتفاقا دولت مدعیه که هدف بودن برای این یارانه ها و الان اونها هستن که وضعیت بهتری پیدا کردن، به ویژه اقشاری مثل کارگران و بازنشستگان، از ابتدای سال 1401 تا الان که این برنامه اجرا شده دوچار فقر معیشتی بیشتری شدن و شکاف بین درآمد و هزینه هاشون افزایش بیشتری داشته. در نتیجه نه تنها این ادعا درست نیست، بلکه به نظر من نوعی فرافکنی و نوعی توهین به افکار عمومی و توهین به اون اقشاری هست، حقوق بگیرانی هست که الان زیر بار تامین ضروری ترین هزینه های زندگیشون واقعا با دشواری های زیادی روبرو هستن.
در همین حال به گزارش وبسایت فرارو، فعالان حوزه کارگری معتقدند سیاست تعیین دستمزد باید به شکلی پیش برود که دستمزد کارگران افزایش پلکانی داشته باشد و بر مبنای محاسبه تورم سبد معیشت تعیین شود. آنها بر این اعتقادند که برای خنثا کردن آثار مخرب رشد هزینه ها بر معیشت خانوارهای کارگری لازم است در نیمه دوم سال هم دستمزد افزایش یابد، چون قدرت خرید کارگران بیش از هر زمان دیگر تحت تأثیر نوسان نرخ ارز و رشد هزینه ها کاهش یافته است. به نوشته فرارو، کارشناسان حوزه کار نیز میگویند در سال جاری قیمت محصولات کارفرمایان تحت تأثیر نوسان نرخ ارز چند نوبت افزایش یافت. کارفرما سود برد و توانست درآمد سرشاری به دست آورد، اما سهم کارگر از افزایش درآمد کارفرما چقدر بود؟ این کارشناسان تاکید می‌کنند که دولت باید کارفرمایان را ملزم کند که از محل سود تولید سهمی برای کارگران در نظر بگیرند. حمید حاج اسماعیلی، کارشناس روابط کار، به فرارو گفت با توجه به افزایش تورم طی چند سال اخیر حداقل دستمزد کارگران در نیمه دوم سال باید افزایش یابد، اما دولت‌های مختلف هیچگاه زیر بار این موضوع نرفتند. حمید حاج اسماعیلی گفت حداقل حقوق کارمندان از 5 میلیون 600 هزار تومان به 6 میلیون 600 هزار تومان افزایش پیدا کرده، در شرایطی که حداقل دستمزد کارگران و بازنشستگان 5 میلیون 700 هزار تومان است. بر اساس دو تبصره ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی یک خانوار تعیین شود. این در شرایطی است که معیار دوم از سوی شورای عالی کار نادیده گرفته می شود. این را هم اضافه کنم، کارگرانی که مشمول قانون کار هستند این حداقل دستمزد را دریافت می کنند. روشنک آسترکی درباره تاثیر فاصله بسیار زیاد حداقل دستمزد با هزینه معیشت عقیده دارد.
شیوه برخورد جمهوری اسلامی با نیروی کار در ایران یک شیوه بهره‌کشی از نیروی کار هست و این خیلی مهمه، به خاطر اینکه ما وقتی که میگیم حداقل دستمزد، درسته که توی ذهنمون کارگران میان، اما باید در نظر بگیریم که اقشار زیاد کاری و رسته‌های شغلی زیادی زیر مجموعه همین رقم حداقل درآمد هستن که سالانه تعیین میشه. یعنی بجز کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی هم بر اساس فرمولی، بر اساس همین رقم حداقل حقوق بهشون حقوق داده میشه. از طرف دیگه بخش زیادی از افرادی که در شرکت‌های خصوصی شاغل هستن و شاید به ظاهر کارمند به شمار برن، مثل منشی‌هایی که در دفاتر بخش خصوصی مشغول به کار هستن، هم معمولاً حقوقشون بر اساس همین رقم حداقل حقوق تعیین میشه. در نتیجه خیلی بیشتر از شمار کارگرانی که ما در ایران میشناسیم، اقشار و خانواده‌هایی هستن که دارن ارقام اینچنینی روی محور حدود 6 میلیون تومان دریافت میکنن. ضمن اینکه بخش زیادی از نیروی کار دولتی هم که رقم حقوقش بر اساس حداقل حقوق تعیین نمیشه، باز داره درآمدی بسیار کمتر از این خط فقری که آخرین بار 18 میلیون خورده اعلام شده دریافت میکنه. به طور مثال آموزگاران آموزش و پرورش و بخش زیادی از کارمندان دولت و یا افرادی که حقوق بازنشستگیشون رو از صندوق بازنشستگی کشور یا لشکری دریافت میکنن. در نتیجه ما الان با یک جمعیت حداکثری در ایران روبرو هستیم که اگر شاغل هستند، مثل آموزگاران، مثل کارگران، مثل بخش زیادی از کارمندان بخش خصوصی، رقم درآمدشون زیر خط فقر یا همون سبد معیشت قرار داره. این باعث میشه که بهره‌وری نیروی کار بسیار پایین بیاد، چون وقتی که یک نفر کار میکنه اما درآمدش برای ضروری ترین هزینه های زندگی کفاف نمیده، اما اگر فرد بیماری در خانه داشته باشه نمیتونه پول درمان و داروی اون رو بپردازه، در نتیجه نیروی کار بهره‌وری و انگیزه های خودش رو از دست میده. ضمن اینکه اقشار حقوق بگیر و بازنشسته ای که الان دارن ارقامی زیر رقم خط فقر دریافت میکنن، جدای از بهره‌وری نیروی کار بحث کرامت انسانیشون هم هست. یعنی جمهوری اسلامی با یک جمعیت 60-70 درصدی از جمعیت کل کشور به نوعی بازی کرده که الان در شرایط اقتصادی اینها حتی کرامت انسانیشون رو هم از طرف حکومت زیر تهدید و توهین میبینن. و خب اینها نه تنها توی بهره‌وری اقتصادی کشور تاثیر داره و باعث موج مهاجرت نیروی کار حرفه‌ای از پزشک و آموزگار و مهندس و کارآفرین تا حتی اقشار کارگران حرفه‌ای و کشاورزان از ایران شده و داره نیروی انسانی در ایران رو، منابع انسانی در ایران رو کوچک و کوچکتر میکنه، از طرف دیگه یک پتانسیل اعتراضی ایجاد میکنه. و به همین دلیل هست که جامعه الان آبستن اعتراضات میشه و زمانی که یک اعتراضی از طرف یک قشری یا یک بخشی از کشور اتفاق میفته، میبینیم که الان به صورت یک اعتراض سراسری بروز پیدا میکنه که همه اقشار درش مشارکت میکنن.
به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق طول موج های رادیویی و فرکانس های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.